Salavat fatih. به مناسبت ایام ولادت حضرت سید الشهدا علیه السلام که فردا روز 3 شعبان هست و تولد حضرت امام حسین علیه السلام هست، من به جای اون روایات اخلاقی که در هر جلسه خدمت دوستان مطرح میکردم مختصری از بحث ولادت حضرت سید الشهدا رو عرض میکنم که خدا رحمت کنه حضرت مجتبی تهرانی رو میفرمودن که 3 شعبان هم تولد شخصی امام حسین علیه السلام هست، علیکم السلام، هم تولد شخصیتی امام حسین علیه السلام هست. معناش این که حضرت سید الشهدا طبق تصریح تاریخ در 3 شعبان سال 3 هجری یا بر اساس نقل برخی از مورخان سال 4 هجری متولد شدن که این تولد شخصی امام حسین علیه السلام است. یک تولد شخصیتی هم ایشون می‌فرمودن که امام حسین علیه السلام دارن، اون هم روز 3 شعبانه، یعنی مثل فردا که مصادف هست با ورود حضرت سید الشهدا به مکه مکرم. یعنی امام حسین علیه السلام در 28 رجب سال 60 از مدینه خارج شدن، فخرج منها خائفا یترقب، این آیه رو هم تلاوت کردن، به سمت مکه مکرمه. البته حضرت از شاهراه اصلی رفتن. عده‌ای از متنفذین مدینه در دوران حضرت، حضرت توصیه کردن مثل ابن زبیر و ابن عمر که حضرت از راه اصلی نرن، از بیراهه برن. حضرت از شاهراه اصلی رفتن، علیکم السلام، که روز 3 شعبان به مکه رسیدن و اون بروز شخصیتی حضرت در مکه مکرمه و بعد هم حرکت به سمت کوفه. که میدانید که علت در واقع مهاجرت حضرت به مدینه، به مکه مکرمه، یعنی از مدینه به مکه، درخواست عامل مدینه برای اخذ بیعت برای یزید، مخالفت قاطعانه حضرت و ندادن دست بیعت به یزید ابن معاویه است که حرکت امام حسین از مدینه تا مکه حرکت نفیه، نه بیعت نمی کنن. اما حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه حرکت نهیه، نه تنها بیعت نمی کنم، این آدم اصلا نباید خلیفه مسلم باشه. و در واقع امام حسین چند ماهی رو تا روز 8 ذی الحجه، یعنی روز ترویه، در مکه مکرمه هستن. روز 8 ذی الحجه سال 60 به سمت کوفه حرکت میکنن. اگر کسی شبهه کنه که امام حسین علیه السلام اگر روز 8 رفتن، پس چطور در روز 9 دعای عرفه رو خوندن و این دعای عرفه ای که به ما رسیده جواب چیه؟ بله، در سال قبل یا سالهای قبل بوده، دعای عرفه مال سال 60 نیست. کما اینکه اون خطبه معروف حضرت در منا هم، چون حاجی ها در روز 9 در عرفات هن، شب 10 در مشعر بیتوته میکنن، روز 10 روز عید قربان وارد سرزمین منا میشن. اون خطبه معروف حضرت در منا هم مال سال 60 هجری نیست، مال سالهای قبلش. باز حالا یه نکته کوچیکم عرض بکنم که شاید قبلا هم عرض کردیم، این که عده میگن که امام حسین علیه السلام حج رو به عمره تبدیل کرد، اساسا این امکان پذیر نیست در فقه ما. اگر کسی بخواد حج رو به عمره تبدیل کنه باید قربانی کنه، ما چنین گزارشی نداریم. اساسا حضرت سید الشهدا وقتی وارد مکه شدن نیت عمره مفرده کردن، یعنی می شود در ایام حج کسی وارد مکه مکرمه بشه محرم به احرام عمره تمتع نشه، اساسا عمره مفرده نیت بکنه. حضرت هم نیت مفرده داشتن و از مکه خارج شدن. شاید کسی شبهه بکنه مگر حج بدون امام برگزار میشه؟ نیاز به حضور ظاهری امام نیست که همه ببینن. حج بدون امام کامل نیست. بله، امام حسن عسکری علیه السلام هیچ وقت در طول عمر مبارکشون به دلیل محاصره شدید عباسیان موفق به انجام اعمال حج نشدند ظاهرا، ولی حضور امام همیشه در حج هست، کما اینکه در حج ابراهیمی هم هر سال این حج با وجود مبارک حضرت صاحب الزمان برگزار میشه. به هر حال حضرت سید الشهدا در زمره اون چهار نور مقدسی است که به همراه رسول اکرم برای مباهله با مسیحیان نجران حاضر شدند. یکی از خمسه طیبه است که اون جریان آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، ثم نبتعد فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، که امام حسین علیه السلام جزء کلم فقرشه ابناءنا و ابناءکم، که به همراه برادر عزیزشون که طبق تاریخ کشیش نجران در اون تاریخ و در اون روز گفت که چون اینا حاضر به مباهله نشدن دیگه، این گفت با این چهره هایی که من امروز میبینم مطمئنم که اگر از خدا بخوان که کوهی رو از جا بلند کنه و بر بکنه، خدا این کار برشون خواهد کرد. این حضرت از زمره خمسه طیبه و از اصحاب کسا که خدای متعال وجودشون رو از رجس و پلیدی پاک نگه داشته و در دامن جد گرامیشون پیغمبر اکرم، پدرشون امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و همراهی برادرشون پرورش پیدا کردن. چند روایت رو انتخاب کردم عرض میکنم. یک رؤیایی است که از ام ایمن نقل شده که رسول خدا در واقع رؤیای او رو تعبیر کردن در بهار آمده، جلد 43 صفحه 242، که از روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمود که همسایگان ام میمن، این بانوی با کرامت، نزد پیغمبر اکرم آمدن و به او عرض کردن که شب گذشته رو ام میمن تا صبح نخوابیده و تا صبح گریه می کرده. پیغمبر کسی رو فرستادن دنبال ام میمن، خدمت پیغمبر رسید، ماجرا رو پرسیدن. ام میمن عرضه داشت که در واقع من یک خواب ترسناکی دیدم، برای همین دیشب تا صبح گریه میکردم و بیدار بودم. پیغمبر فرمودن ماجرای خوابت رو تعریف کن که خدا و رسولش از تعبیرش آگاه ترن. اون میمن عرضه داشت که بیانش برای من خیلی سخته و نمیخواست خواب رو تعریف کنه. پیغمبر فرمود که اون میمن رؤیا همونجوری که دیده میشه نیست، یعنی لزومن همونجوری که تو در خواب دیده اتفاق نمیفته. تعریف کن تا تعبیرش رو که خدا و رسول ازش آگاه ترن برای تو بگم. که عرض کرد که من دیشب در خواب دیدم که انگار بخشی از اعضای بدن شما، یعنی بدن پیغمبر اکرم، در خانه من افتاده. یعنی بخشی از اعضای پیغمبر افتاده تو خونه من. پیغمبر تعبیر کردن و فهمیدن که نگران نباش، حسین من از فاطمه سلام الله علیها متولد میشه، در تربیتش، شیر دادنش و بزرگ کردنش تو به فاطمه یاری خواهی کرد، برای همینه که بخشی از اعضای من در منزل توست، اعضای بدن من. خب ما روایت زیادی داریم که حسینون منی و انا من حسین، و در این مضمون وقتی که پیغمبر اکرم در واقع خواب رو تعبیر کردن، اون میمن هم آرام شد. حالا معلوم نیست به فاصله چند روز یا بعد از مدتی، به هر حال فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندش رو به دنیا آورد. خبر رو که به پیغمبر اکرم دادن و مژده دادن خدمت رسول اکرم، طبق تاریخ ایشون شتابان با عجله به خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا آمدن که من دارم نقل اعلام الورا و در واقع اعلام الورا به اعلام الهدای مرحوم تبرسی رو عرض میکنم، که به اسماء بنت اومیس فرمودن که اسماء فرزند من رو بیار، یعنی امام حسین علیه السلام رو. فرزند رو در یک پارچه سفیدی پیچید و نزد پیغمبر اکرم آورد و ابتدا پیغمبر اکرم امام حسین علیه السلام رو به سینه چسبانیدن و در گوش راستش اذان گفتن و در گوش چپش اقامه. کسی میدونه برای چی این کارو میکنن؟ این سنت برای چی عملی میشه؟ چی؟ چرا؟ نه مسلمون شه که این که حالا چرا تا به دنیا اومد میگن سریع اذان اقامه بگی. اولین صدایی که به گوشش میخوره. خدا رحمت کنه حاج آمشتاق میفهمیدن که در بحث از اثر دیداری و شنیداری در تربیت. حالا ایشون تعبیر لطیفی داشت میگفت بچه چشمو که باز میکنه بالاخره تشخیص میده این باباست یا ننه است. مثلا طرف مورچه بکسه باد میکنه رو صورتش، بالاخره این بابا ننه است. تأثیر داره دیگه، اینکه بچه چشم به چی باز کنه، اثر دیداری، اثر شنیداری هم از همون ابتدای این دو اثر و سایر در واقع تأثیراتی که تربیت داره از همون ابتداست. اثر شنیداری هم همینجور، اولین آهنگی که به گوشش میخوره آهنگ الهی باشه. حالا بعضی ها من دیدم توجیه نیستن، مثلا بچه رو نگه میدارن، مثلا بچه 20 روزه شده 30 روزه شده تا برن خدمت یه عالمی مثلا اذان بگه. آه تو خودت اذانو بگو. من خودم وقتی بچه میخواست به دنیا بیاد به اون خانم دکتر گفتم شما مدیون منی، اگر اولین کاری که کردی باید اذان بگی در گوش بچه. این خانم دکترم رفت وضو گرفته بود و به محض اینکه به دنیا آمده بود خودش اذان گفته بود که اولین آهنگی که به گوش بچه میخوره نوای الهی باشه، در تربیتش تأثیر داره آهنگ الهی. پیغمبر اکرم به هر حال اذان گفتن و اقامه گفتن و گریه کردن در ابتدای تولد، که همیشه روایاتی که حالا که میگم همیشه، یعنی شما سایر روایات مربوط به تولد حضرت سید الشهدا رو نگاه بکنید میبینید که معمولاً بسیاری از روایات تولد امام حسین علیه السلام با حزن و اندوه همراهه و پیغمبر اکرم گریه کردن. اسما سوال کرد و عرض کرد فدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدات. مما بکاؤک، دلیل گریه شما چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودن که من ابنی هازا، من برای این فرزند عزیزم گریه میکنم. اسما عرضه داشت که انهو ولد از ساعه، الان متولد شده، گریه چرا؟ بعد پیغمبر اکرم فرمودن یا اسما تقتل و الفعت الباقیه، او رو اون گروه سرکش و فعه باقیه بعد از من میکشن. تقتل و الفعت الباقیه من بعدی، لا انا لهم الله شفاعتی، خدای متعال شفاعت من رو نصیب اونها نمی کنه. بعد پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن که فرزند رو چه نام نهادی؟ امیرالمومنین عرضه داشت که من قبل از شما این کار رو نمی کنم، سبقت نمی گیرم بر شما. که پیغمبر اکرم فرمودن من هم بر خدای خودم سبقت نمی گیرم. که فرشته حامل وحی نازل شد و اسم امام حسین علیه السلام رو از عالم بالا آورد و اینجا پیغمبر اکرم بعد از دریافت این فرمان الهی رو به امیرالمومنین کردن و فرمودن که اسم این نوزاد رو حسین بگذار. بعد روز هفتم شد، روز هفتم ولادت امام حسین علیه السلام، پیغمبر اکرم همون کاری که برای امام حسن کرده بودن رو برای امام حسین هم کردن. شتابان به سمت خانه فاطمه زهرا رفتن در روز هفتم برای نواده دلبندشون یعنی امام حسین علیه السلام عقیقه کردن. عقیقه با قربانی فرق میکنه. بر مفاتیح هم اگر نگاه بفرمایید اونجا هم دعا داره، هم اونجا تصریح شده که مثلا شرایط گوسفند عقیقه چیه، نر باشه مثلا موقع ذبح استخونشو نشکنن، پدر و مادر یا خود نوزاد از اون گوشت نخورن. شاید شما بگید نوزاد که نمیتونه گوشت بخوره، اون کسی که برای خودش عقیقه میکنه، چون عقیقه تا آخر عمره. در روایات هم هست که اگر پدر مادرتون براتون عقیقه نکردن خودتون برای خودتون عقیقه کنین. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که یه دعای خیلی قشنگی هم داره که بالاخره در پناه الهی و حفظ الهی بالاخره آدم قربانی میکنه، خیلی هم مؤثر واقعا. بعد پیغمبر اکرم دستور دادن که در روز هفتم یعنی در روز ده شعبان سر نوزاد رو بتراشن و به وزن شعرش یعنی به وزن موهاش نقره صدقه بدن، که اینها هنوز هم سنته. و فرمان دادن که نوزاد رو ختنه کنن. خب توجه پیغمبر اکرم به امام حسن و امام حسین علیه السلام در روایات فراوانی آمد، نه در یکی روایت، دو روایت. اللهم انی احبهما، خدای من این دو رو، یعنی حسن و حسین رو، دوست دارم. فاحبهما و احب من احبهما، خدایا تو هم دوستدار اونها باش و دوستان اونها رو هم دوست بدار. محبت اهل بیت در روایات ما فصل مشبعیه، روایت متعددی، اما محبت امام حسن و امام حسین یه چیز دیگه است. توصیه به این که هم اهل مودت و محبت اینها باشین و اینکه خدای متعال چقدر محب این دو رو دوست داره. یا فرمودن که حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینن، این روایته. اون کسی که حسین رو دوست داشته باشه خدا او رو دوست داره. حسینون سبتون من الاسبات، حسین سبتی از اسباته، این روایت در بهار مرحوم مجلسی آمده. منابع اهل سنت هم، مسند احمد و صحیح ترمذی هم، یعنی سنن ترمذی هم نقل کردن. الحسن و الحسین خیر و اهل الارض بعدی، پیغمبر فرمودن حسین و حسن بعد از من بهترین اهل زمینن، اما نه فقط بعد از من، بعد از من و بعد ابیه ما و امه ما، بعد از پدرشون و مادرشون. که این روایت که در واقع امیرالمؤمنین قطعا برتر از فرزندانشون هستن، در یک روایت دیگه هست که خیلی روایت زیبایی است، در جلد 43 بهار نقل شده، صفحه 285، که پیغمبر اکرم روزی جلوس فرموده بودن، امام حسن و امام حسین وارد شدن. وقتی حسنین وارد شدن، پیغمبر اکرم به خاطر دیدار اونها بلند شدن و خودشون به سمت اونها رفتن. این در روایت تصریح شده، قبل از اینکه اونا بیان نزد پیغمبر، پیغمبر رفتن سمتشون و از اونها استقبال کردن، اونها رو روی دوش خودشون سوار کردن. این یعنی با کودک باید کودک بود، از با کودکان بزرگی میکنن، باید با کودک کودکانه رفتار کرد، که اونها رو بر دوش خودشون سوار کردن، اونها رو سواری دادن. بعد پیغمبر فرمودن که نعم المتی و متیکما، بهترین مرکب مرکب شماست، و نعم الراکبان انتما، شما بهترین سوارانی، و ابوکما خیر منکما، باباتون از شما دوتا بهتره. خیلی روایت لطیفی، نعم المتی و متیکما و نعم الراکبان انتما و ابوکما خیر منکما، پدرتون از شما برتره. و نهایتاً یک روایت دیگر رو راجع به در واقع توجه حضرت رسول اکرم به امام حسین علیه السلام عرض می‌کنم، که در آخر عمر شریفشون طبق نقل مسیر الاحزان ابن نمای هلی، که از معتبرترین منابع حادثه عاشورا است، مسیر الاحزان ابن نمای هلی، که این کتاب قبل از نحوف سید ابن طاووس تألیف شده، خیلی کتاب نورانیه، از جزو منابع معتبر حادثه عاشوراست، هم در نرم افزارهای مثل جامع الاحادیث اینا موجوده، معربش موجوده یعنی اعراب شدهش، و هم چندین بار ترجمه شده. که طبق این روایت وقتی پیغمبر اکرم از بیماری رنج می‌بردن، در آستانه احتضار بودن و به عبارتی در آستانه شهادت بودن، که جای بحثش اینجا نیست، در جای خودش باید بحث بکنیم که آیا پیغمبر اکرم از دنیا رفتن به مرگ طبیعی یا به شهادت رسیدن، در حال امام حسین علیه السلام حضورشون شرفیاب شدن. وقتی که چشم پیغمبر اکرم به امام حسین افتاد، وقد ضم الحسین الى صدره، امام حسین رو به سینه چسبانیدن و فرمودن که مالی ولی یزید، من رو با یزید چه کار، لا بارک الله فی، روز خوش نبینه، نفرینش کردن، اللهم لعن یزید، خدا یزید رو لعنت کنه. بعد از اینکه این فرمایش رو فرمودن، ثم غشی علیه طویلا، مدت طولانی رو از حال رفتن، بیحال شدن، از هوش رفتن. وقتی به هوش آمدن، و جعل یقبل الحسین، شروع کردن امام حسین علیه السلام رو غرق بوسه کردن، و عیناه تضرفان به دموع، از چشمان مبارکشون اشک جاری شد، و فرمود اما ان لی و لقاتلک موقفا بین یدی الله عز و جل، من در پیشگاه خدای عز و جل با قاتل تو مخاصمه خواهم کرد. این به این مقدار که در موقع مربوط به تولد امام حسین علیه السلام هست. اگر روایات بیشتری رو خواستید راجع به تولد امام حسین علیه السلام ببینید، مراجعه بفرمایید به جلد اول کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، توسط مؤسسه دارالحدیث چاپ شده. عرض کردیم قبلا این کتاب 14 جلده. اگر یه مداحی این 14 جلد رو داشته باشه 20 سال محرم میتونه ازش روزه بخونه. هم اعراب داره هم ترجمه داره. یه نیازی نیست سراغ الهامات و خلاصه الان به دلم نازل شد و الان به دلم افتاد و بله. این کتاب خلاصه یک جلدی هم داره به نام شهادتنامه امام حسین که فقط بخش مقتلش تلخیص شده. البته کتاب فقط مقتل نیست، این 14 جلد راجع به 60 صفحه اولش معرفی منابع حادثه عاشوراست. اگر کسی خواست در یک 60 صفحه مختصر، چون کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شده خیلی پر مایه است، اگر شخص 60 صفحه مختصر و مفید خواست منابع حادثه عاشورا رو، چه منابع غیر قابل استناد، منابع قابل استناد، منابع معاصر و منابع مفقود رو ببینه و معرفیش رو، به این کتاب مراجعه کنه جلد اول. و سایر مباحث هم مثل دوران تولد امام حسین علیه السلام، ویژگی‌های شخصیتی و فضائل امام حسین علیه السلام، زیارت امام حسین علیه السلام، عزاداری بر امام حسین علیه السلام و شبهات مربوطه به عزاداری اون حضرت، بحث روایاتی که از امام حسین علیه السلام منقوله و بخش عمدش و مهمش و شاید مهمترینش شهادت امام حسین علیه السلام در این کتاب هست. حالا اگر کسی 14 جلدش رو نخواست بخره، نرم افزارش هم هست. مؤسسه دارالحدیث نرم افزارش رو تولید کرده و خلاصه یک جلدش هم که عرض کردم هست. خب ما آخرین بحثی که خدمت شما داشتیم بحث شعب ابی طالب بود و ما مفاد پیمان نامه قریش رو عرض کردیم و عرض کردیم که قریش بعد از امتحان کردن همه راه ها، بعد از این که تهدید جواب نداد، تطمیع جواب نداد، شکنجه جواب نداد، استهزاء و تمسخر جواب نداد، تصمیم به قتل پیغمبر اکرم گرفتن و این در واقع تصمیم قریش برای قتل پیغمبر در جریان شعب ابی طالب به شدت جدیه. من از نهج البلاغه از نامه نهم نقل کردم که فعراد قومنا قتل نبینا و اجتیاح اصلنا. امیرالمومنین فهمیدن که قوم ما قریش اراده کردن قتل پیامبر ما رو و ریشه‌کن کردن اصل ما رو، که عرض کردیم در اثر این تهدید و در اثر این تصمیم جدید که تجربه جدیدی بود برای قریش، چون ضربه خورده بود از جریان مهاجرت مسلمان‌ها به حبشه، چون اسلام داشت در بین قبایل گسترش پیدا می‌کرد و چون در واقع عزت مسلمان‌ها و پیامبر روز به روز داشت بیشتر می‌شد، قریش سعی کرد به یک تجربه جدیدی دست بزنه و اون محاصره و تحریم همه جانبه بود، تحریم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. و عرض کردیم که ابو طالب اون کسی بود که مسلمان‌ها رو به شعب ابی طالب برد. مختصری از وضعیت مسلمین در شعب ابی طالب رو گفتم و فشاری که بر مسلمین و بنی هاشم خصوصا آمد و مفاد پیمان نامه رو هم عرض کردم تا رسیدیم به شبهه ثروت خدیجه و زور علی علیه السلام. ما بین خودمون که بحث میکنیم میدانیم که پیشرفت اسلام خیلی خیلی مدیون ثروت خدیجه سلام الله علیها و زور بازوی امیرالمومنین در جنگ هاست، اما به نظر میرسه که عده‌ای در واقع با غرض این شبهه رو مطرح میکنن که اسلام با زر و زور پیشرفت کرده، یعنی چیزی که باعث اطلاع اسلام شده زر بوده یعنی ثروت خدیجه و زور بوده یعنی شمشیر علی علیه السلام. خب ما درباره شمشیر علی علیه السلام تعابیر فراوانی داریم. من جلسه قبل گفتم اون در واقع نمونه تاریخ ماجرای جنگ صفین رو عرض کردم اینجا بود. بله بله. خب بارها پیغمبر فرمودند که لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی، یا بالعکس که اون بالعکسش بین ما مشهوره که لا فتا الا علی و لا سیف الا ذوالفقار. خب ما راجع به این شبهه زور علی علیه السلام و نقشش در پیشرفت اسلام الان صحبت نمی کنیم، چون از مسیر بحثمون منحرف میشیم و من در واقع بنام بر اینه که تا پایان این ترم، یعنی تا پایان جلسه آینده که آخرین جلسه ما در این ترم هست، جلسه 15 شما میشه در واقع، ما تا پایان دوران بعثت رو رفته باشیم، دوران هجرت رو موکول کنیم به ترم آینده. خب ما وقتی که در واقع در جنگ های پیامبر بخوایم بحث بکنیم، اونجا راجع به نقش علی علیه السلام در پیشرفت و گسترش اسلام بحث مفصل خواهیم کرد، برای همین هم اینجا بهش نمیپردازیم. اما راجع به ثروت خدیجه سلام الله علیها، خوب دقت بفرمایید. ببینید ثروت خدیجه سلام الله علیها در دوران بعثت، اموال خدیجه سلام الله علیها در دوران بعثت، خصوصا در دوران شیب ابی طالب، برای محاصره شدگان و برای نجات از این شرایط سخت محاصره سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هزینه شده. عده‌ای میخوان این رو اینطور تفسیر کنن که مثلا خدیجه به مردم رشوه میداد تا مسلمان بشن. خوب دقت کنید، یه مغالطه میکنن اینجا که خدیجه به مسلمین به مشرکین رشوه میداد تا مسلمان بشن و میگن که خب ببینید پیغمبر اصلا اسلام این کارو کرده در راه ثروت خدیجه، در راه مؤلفت قلوبهم، اونهایی که در واقع دلهاشون باید نرم میشده، جلب میشده، اسلام هزینه کرده. اولا ما هیچ مورد تاریخی نداریم که چنین کاری صورت گرفته باشه، یعنی خدیجه سلام الله علیها رشوه داده باشه یا اسلام رشوه داده باشه برای که کسی مسلمان بشه. و جریان مؤلفت قلوبهم و اون در واقع غنایمی که مثلا مثل غنایم حنین به تازه مسلمانان داده شد، این در واقع پرداخت رشوه نیست. این هزینه کردن اینجا در راه گسترش اسلام و آینه یکتاپرستیه. حضرت آیت الله علامه سید جعفر مرتضی عاملی در اون کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم فرمایشاتی دارن که من نوشتم برای شما بخونم. شون میفرمایند که من ترجمهشون میگم. اون چه میگن که رشوه میگرفتن برای پذیرش اسلام تا مسلمان بشن درست نیست، بلکه هدف اسلام این است که اونها در محیط اسلامی زندگی کنند با دید مثبت و بینش سلیم به اوضاع و احوال بنگرند، موانع روانی، سیاسی و یا اجتماعی از سر راه اونها برداشته بشه. ببینید مؤلفت و قلوب هم جریانش مال فتح مکه است، یعنی سالهای بعد از هجرت، سال هفتم یا هشتم. اونجا وقتی جریان فتح مکه پیش میاد، پیغمبر اکرم مقداری از غنایم حنین رو به تازه مسلمانان میبخشه. ایشون میگه این بخشش برای برطرف کردن موانع روانی، سیاسی و اجتماعی. اینها در محیط کفر سالهای سال بعد از ظهور اسلام زندگی کردن، در میان جامعه جایگاه داشتن، از لحاظ روانی نگرانن که منافعشون با اسلام به خطر بیفته، اسلام ثروت اونها رو اخذ بکنه. برای در واقع برطرف کردن این موانع روانی و سیاسی و اجتماعی اسلام به اونها عطا میکنه، مثل اینکه سایر مسلمین از غنایم همیشه سهمی داشتن در جنگهای پیامبر. بعدشون ادامه میدن که لذا پرداخت چنین اموالی به اونها کمک میکرد تا در بیشتر موارد بر این موانع خیالی فائق بیان. اون چیزی که اونها رو به سمت اسلام نمی کشید و سدی ساخته بودن برای اینکه مثلا ما اگر مسلمان بشویم چه می شود، پرداخت چنین اموالی دلهاشون رو طبیعتا نرم می کرد که بیان در فضای اسلامی به سر ببرن، ویژگی ها و اهداف اسلام رو درک بکنن، تا اینکه انشالله زمینه ای بشه به اینکه در واقع وجدانن و قلبن در واقع به حقانیت و اهداف بلند اسلام پی ببرن. پس اموال خدیجه سلام الله علیها نه به عنوان رشوه به کسی داده شد تا مسلمان بشه و نه به احدی از مؤلفت قلوبهم داده شد. کجا هزینه شد؟ صرفاً برای جان و زندگی مسلمانان هزینه شد. خدیجه سلام الله علیها متوفای سال 9 یا 10 بعثت، یعنی عام الحزن. در دوران بعثت هنوز حکومت اسلامی برپا نشده. خب اموال خدیجه صرف زندگی مسلمانان شده و اون در اون شرایط سخت شیب ابی طالب که من جلسه قبل عرض کردم که قریش، فکر کنم گفتم دیگه، که قریش با کاروانهای تجاری مذاکره میکردن، گفتم بله، اموالشون رو میخریدن به بالاترین قیمت، اونها رو تهدید میکردن که به مسلمین چیزی نفروشن. در اون دوران سخت که مسلمین جز در موسم حج و یا در ایام عمره در ماه رجب اجازه خروج از شیب رو نداشتن، در واقع به این ترتیب اموال خدیجه صرف اسلام شد. و عرض کنم خدمت شما که در تاریخ هم هستش که در واقع ثروت خدیجه در دوره محاصره غالباً برای سد جو و پوشش بدن اونها استفاده می شد و الا از اونجا که در غالب اوقات امکان خرید و فروش براشون فراهم نبود، در راه دیگر هزینه نشد برای بالاخره غذای حداقلی و برای پوشش مسلمین هزینه شد. نکته بعدی راجع به نقش حکیم ابن حزام یا حزام در جریان شعب ابی طالب. اگر یادتون باشه من در جریان ولادت امیرالمؤمنین در کعبه عرض کردم که زبیری ها برای حکیم ابن حزام فضیلت تراشی کردن و مدعیان که آن کسی که در خانه خدا متولد شد علی نبود، حکیم ابن حزام بود. اینجا هم مرد پای حکیم ابن حزام رو میبینیم. اگر دقت بفرمایید در تاریخ ما وقتی با جریان معاویه طرفیم، وقتی اسم امیرالمؤمنین میاد، معاویه سعی میکنه افرادی مثل سران مکتب خلفا رو تقویت کنه، مثل عمر، مثل ابوبکر، مثل عثمان، مثل در واقع افراد دیگری که منتسب به مکتب خلافت هستن و صحابی پیغمبر که در خط امیرالمؤمنین نیستن. ولی زبیری ها که در دوره‌ای به حکومت رسیدن و کسی رو برای مطرح کردن ندارن، یکی از افرادی که هی سعی میکنن در مقابل فضائل امیرالمؤمنین علم بکنن حکیم ابن حزامه، که من اونجا عرض کردم که در واقع او پسر عموی زبیر بوده و این فضیلت تولد او در خانه کعبه به نظر دسیسه زبیری ها میاد. چه ربطی داره جریان حکیم ابن حزام به شعب ابی طالب؟ ادعا کردن طبق نقل سیره ابن هشام جلد یک صفحه 379 که حکیم ابن حزام از جمله افرادی بوده که در دوران محاصره مسلمین در شعب ابی طالب به طور پنهانی و مخفیانه برای مسلمین در شعب ابی طالب غذا میفرستاده. ما در این ادعا تردید جدی داریم. نقد این دیدگاه اولا این هستش که شخصیت حکیم ابن حزام، این آدم از جمله افرادی است که قریش در شب غار، یعنی در شب لیلة المبیت، یعنی همون شبی که دسیسه کردن برای قتل پیغمبر اکرم، یعنی بعد از ابو طالب که ما بارها عرض کردیم به دلیل جایگاه ابو طالب تا ابو طالب زنده بود اینها نتوانستن ضربه مهلکی به پیامبر و بنی هاشم بزنن، اما بعد از ابو طالب تصمیم جدی گرفتن به قتل پیامبر. تصمیم قتل البته مال دوران شعبه، بله، ولی عملی نتونستن بکنن. ابو طالب هم آمد که من نقض پیمان رو هم گفتم یا نگفتم؟ نگفتم هنوز. نقض پیمان رو عرض میکنم، نقش ابو طالب در نقض پیمان و هنری که به خرج میده و ایمانی که نشون میده. اینا در شب غار، یعنی در شب لیلة المبید، یکی از افرادی که کاندیدا شده بود برای قتل رسول خدا و حکیم ابن حزام، بله، یکی از اون، چون تصمیم بر این شده که از هر قبیله یک نفر انتخاب بشه که در واقع همه اونها در خون پیامبر شریک باشن و قاتل قابل پیگرد نباشه، یکی از اون افراد که نامزد شده بود حکیم ابن حزام بود. این یک. دو، خود حکیم ابن حزام از جمله افرادی است که پیغمبر با پرداخت غنایم هنین دل او رو به دست آورد، یعنی از مؤلفت قلوبهم. دیگر اینکه به شدت عثمانی مسلک و در هیچ کدام از جنگ ها با علی علیه السلام شرکت نکرده. این شخصیت حکیم ابن حزام. حالا طبق نقل تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 160، وسائل الشیعه الکافی من لا یحزر، در زمان رسول خدا غلاتی رو که به مدینه وارد میشد بعد از هجرت، غلاتی که به مدینه وارد میشد، این آقا احتکار میکرد، جزء محتکرینه. حالا این آدمی که جزء محتکرینه چون این روحیه‌ای داره، قطعاً بذل و بخشش اون هم در دوران بعثت برای مسلمین معاصرش در شعب ابی طالب براش سخته. ضمن این که اگر قبول کنیم که حکیم ابن حزام در دوران بعثت و در معاصره مسلمانان در شعب داره به اونها غذا میرسونه، جونش هم داره به خطر میندازه، چون در واقع اگر مسلمین مشرکین دست پیدا میکردن به غذا رساننده ها و اونهایی که کمک میکردن به مسلمین محاصرشو در شب، او رو زنده نمیگذاشتن. من قبلا جلسه قبل عرض کردم اسکافی نقل کرده که اگر مشرکین به علی علیه السلام که برای مسلمین غذا میبرد مخفیانه دست پیدا میکردن میکشتنش. کسی که چنین روحیه‌ای داره، مگر اینکه یک راه داریم،
یک راه داریم، مگر اینکه معتقد بشیم که او این کار رو انجام میداده، قضا میرسونده به مسلمین، ولی بر پایه همین روحیه احتکاری و بازرگانی خودش، یعنی کالاهای خوراکی رو به گرانترین قیمت به مسلمین میفروخته. خب اینجا دیگه توجیه پذیره، آدم ممکنه جان خودش رو، ممکنه که خیلی این کارو میکنن، جون خودشونو برای ثروت اندوزی و مال دوستی به خطر میندازن. و علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم تصریح کردن که باز بعید نیست که خاندان زبیر در ثبت این فضیلت برای حکیم ابن حزام دست داشته باشند، خصوصا که او از کسانی بوده که از بیعت با امیرالمومنین امتناع ورزیده و از عثمانی‌های سرسخت بوده. بفرمایید.
خب مطلب بعدی که ما عرض می‌کنه نقض پیمان شیب ابی طالب. بعد از 3 سال از آغاز محاصره در شیب ابی طالب، رسول خدا به ابو طالب خبر دادن که موریانه همه نوشته‌های صحیفه رو که محتوای اون ظلم و ستم و بریدن پیوندهای خیشاوندی بوده خورده، مگر جمله‌ای که اسم خدای متعال در اون اومده. اینجا ابو طالب همراه با فرزندان هاشم از شعب ابی طالب بیرون میاد و نزد سران قریش میره، یعنی با یک تیمی ابو طالب میاد نزد سران قریش که مشرکین هم تحلیل میکنن که به به تحریم اثر کرد، بالاخره اینها ناتوان شدن و گرسنگی اونها رو از شعب ابی طالب بیرون کرد. ابو طالب اینجا به سران قریش میگه که عهدنامه رو بیارید، و عهدنامه رو میارن و قبل از اینکه باز کنن و هنوز مهرها و مهرموم شده عهدنامه هست که من اول قبلا عرض کردم، این عهدنامه ابتدا بر خانه کعبه، خانه خدا آویزان بود، بعد از ترس سرقتش بردن به خانه مادر ابو جهل. ابو طالب اول سوال کرد، ببینید این یکی از فضائل ابو طالبه که سوال کرد که آیا شما چیزی از این عهدنامه رو انکار میکنید؟ گفتن نه، همون عهدنامه است. ایشون فرمود برادرزادم هرگز به من دروغ نگفته، به من خبر داده که خدا موریانه رو بر این عهدنامه گماشته و هر چه جز نام خدا در اون بوده همه رو خورده. حالا ببینید این که نشون میده دقیقاً ابو طالب اینجا نه تنها مسلمانه، مؤمنه، با چه اعتمادی حرف میزنه. اگر سخنش راست باشه از ظلم و ستم علیه ما دست میکشین، گفتن دست برمیداریم، ما کار نداریم. ایشون هم فرمود که اگر سخنش دروغ باشه منم در واقع تحویلش میدم، شما بکشیدش. این در تاریخ ثبت شده. اینا هم گفتن خیلی کار خوبی کرده، انصاف دادی واقعا. مهر عهدنامه رو شکستن، دیدن که موریانه هر چیزی که جز نام خدا بوده رو خورده و مسلمانان اینجا تکبیر گفتن. مشرکین قریش به شدت ناراحت و چهرهاشون در هم کشیده شد. اینجا ابو طالب در واقع گل آخر رو به قول ما زد که آیا روشن شد که کدامی که از ما به سحر و جادو سزاوارتری؟ طبق تاریخ بسیاری از مردم اون روز مسلمان شدن. یعنی این هر نوع در واقع احتجاج ابو طالب باعث مسلمانی عده زیادی از مردم شد، اما مشرکین قانع نشدن. اینجا عهدنامه به طور کامل نقض نشد. اینها بر عنادشون افزوده شد که آیات قرآن هم همین رو میفرماید، و زادهم نفورا، بر نفرت و عناد اونها اضافه شد. عده‌شون به مفاد عهدنامه، یا مفاد عهدنامه بهترش، پایبند موندن. عده‌ای از بین قریش دو دستگی شد، عده‌ای از همون 40 نفری که من گفتم 40 نفر این عهدنامه رو امضا کرده بودن، اینها محتوای عهدنامه رو نقض کردن. افرادی مثل، اسمشون مهم نیست، دلیلی که من اسم اینا رو ذکر میکنم اینه که همه اینهایی که من اسم میبرم رابطه نسبی با هاشم و مطلب داشته. یعنی فکر نکنید که باز اینا مثلا ایمان آوردن، اینا به دلیل همون روابط خیشاوندی توی رو درواسی موندن، منتظر یه فرصتی هستند که عهدنامه رو بشکنن. مثل بنی هشام ابن عمرو ابن ربیعه، یه گروهی هستند، زهیر ابن امیت ابن مغیره، مطعم ابن عدی، ابوالبختری ابن هشام و زمعت ابن اسود، که اینا اومدن در نقض صحیفه قریش صحبت کردن و احتجاج کردن. ابو جهل به شدت به مخالفت برخاست و در واقع دفاع کرد که نهایتا به ابو جهل دیگه توجهی نشد و عهدنامه قریش پاره شد و عهد شکسته شد و بنی هاشم از شعب ابی طالب بیرون آمدن. اینجا بعد از نقض پیمان که در واقع بنی هاشم از شعب بیرون آمدن، پیغمبر اکرم همچنان مشغول تبلیغ و نشر دینه، مشرکین هم همواره و
دارن باز مانع تراشی میکنن با هر وسیله که در اختیار دارن. اما قضاوت درست اینه که بگیم بعد از نقض پیمان شبه ابی طالب باز ضربه مهلک دیگری بر پیکر مشرکین قریش وارد شد، اینا دیگه دارن رو به افول میرن و جریان لیلت الماوی دیگه در واقع آخرین حربه مشرکین قریشه که بعد دیگه پیغمبر اکرم به مدینه مهاجرت میکنن، بعد اینا در واقع به رویاروی مستقیم و جنگ مسلحانه رو میارن. من جریان شق القمر رو گفتم مختصر، شق القمر رو اصلا اشاره نکردم. آها، من شق القمر رو که در سال هشتم بعثت انجام شده به دلیل اینکه هنوز مسلمان ها در شعب ابی طالب محاصره بودن و در دوران شعب این اتفاق افتاده روایت رو مطرح میکنم، اما وارد بحثش نمیشم چون بحث مقدار جزئی میشه. اگر کسی دوست داره جریان شق القمر رو و ادله قائلین و تصریح علامه طباطبایی و توضیح ایشون مبنی بر تواتر جریان شق القمر هم در میان اهل سنت و هم در میان شیعه رو ببینه، مراجعه بفرمایید جلد 19 المیزان ذیل آیه 1 و 2 سوره مبارکه قمر. اقتربت الساعه و انشق القمر و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. جریان دو پاره شدن ماه رو من فقط ذکر میکنم که در روایت آمده که اینجا قریش درخواست معجزه و آیت کردن از پیغمبر اکرم، یعنی جز معجزات اقتراحیه، معجزه پیشنهادی که اون حضرت از خدا خواستن که ماه رو به دو نیم پاره تقسیم کنه. همه دیدند ماه به دو قسمت تقسیم شد و بعد دوباره به هم برآمد. وقتی این اتفاق افتاد دوباره قریش گفتن این سحر همیشگی است که آیه تصریح داره که اقتربت الساعه و انشق القمر، اون ساعت نزدیک شد، ماه شکافته شد. را حالا راجع به اینکه این اقتربت الساعه اشاره داره به حوادث روز قیامت و اینها یا نه، مراجعه بفرمایید به المیزان. و این یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، اگر کافران آیه و معجزه ای رو ببینن باز اعراض میکنن و میگن که این یک سحر کامله. در یک روایت دیگر آمده که قریش گفتن منتظر مسافران بمونید، اونهایی که در مکه نیستن، تا ببینیم اونا چی میگن، چون محمد صلوات الله و سلام علیه نمیتونه همه مردم رو جادو کنه. ما در مکه خب ما رو جادو کرد، ما ماه رو به دو نیم دیدیم. وقتی مسافران آمدن و رسیدن از اونها پرسیدن، اونها در پاسخ گفتن ما هم دیدیم که ماه به دو نیم پاره تقسیم شد. در منابع اهل سنت این روایت مثلا در دارالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 133، در منابع شیعه مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 122. دانشمندان اهل سنت این حدیث رو متواتر میدونن، در تواترش تردیدی ندارن، معجزه شق القمر رو. علامه طباطبایی هم در المیزان فرموده که شق القمر برای رسول خدا در روایت فراوانی از ائمه به ما رسیده و علمای حدیث و دیگر دانشمندان شیعه بی تردید اون رو پذیرفتن. حالا یه عده قلیلی آمدن رد کردن، دلائل سخیفی هم آوردن که جوابهای هم بینا داده شده. میتوانید تفصیل این مطلب رو در جلد 19 المیزان ببینید که من برای پرهیز از جزئی شدن بس دیگه وارد بحث شق القمر نمیشم. فقط اجمالا بدانید که این معجزه در سال 8 بعثت انجام شد و ماه بدونیم تقسیم شد. خب بعد از پایان شعب ابی طالب که البته من دیدم بعضیا، البته محققین نه، بعضیا در بیان یه اشتباهی میکنن، فکر میکنن که سال وفات ابو طالب و خدیجه سلام الله علیها در اثنای شعب ابی طالب. قطعا ابو طالب و خدیجه تا پایان شعب زنده بودن. بعد از جریان پایان یافتن محاصره ما دیگه میرسیم به آم الحوض که حالا سال چندومه ما بعدن راجبش بحث میکنیم. ما اینجا وارد بحث ایمان ابو طالب میشیم چون یکی از مسائلی است که همواره بین مسلمین مورد مناقشه بوده. عده‌ای رد کردن، عده‌ای قبول کردن. ما ابو طالب رو نه تنها مسلمان میدانیم بلکه مؤمن میدانیم. ما بحثمون اسلام و ابی طالب نیست، ایمان و ابی طالب. کتاب هایی هم با همین عنوان نوشته شده، ایمان و ابی طالب، علامه مثل جعفر مرتضی عاملی، مثلا المواهب الراهب فی ایمان ابی طالب، مؤلفش نامعلومه.
و این شخصیت طبق برخی منابع مکتب خلفا نه تنها مسلمان نیست بلکه کافر از دنیا رفته. من اندکی راجع به ابوطالب بحث میکنم و بعد میرسیم انشالله به وفات ابوطالب و خدیجه سلام الله علیهما. بحث ابتدایی که ما مطرح میکنیم راجع به ایمان ابوطالب از منظر اهل بیت، بالاخره در روایات ما ابوطالب چه جایگاهی داره؟ اگر کسی روایاتی که راجع به ابوطالب جمع شده رو، یعنی احادیث دال بر ایمان ابوطالب رو که از ناحیه اهل بیت اسفت و طاهر علیهم السلام رسیده رو بخواد در کتب جداگانه یک جا ببینه، من چند تا کتاب معرفی میکنم. منیت الراغب فی ایمان ابی طالب للطبسی، یعنی مال طبسی، ابو طالب مؤمن قریش عبدالله خنیزی، المواهب الراهب فی ایمان ابی طالب مؤلفش نامعلومه، یک کتاب دم دستی شما که برای شما قابل استفاده از ترجمه هم شده، ایمان و ابی طالب علامه سید جعفر مرتضی آمینی. اگر کسی حال نداشت این کتاب بخونه، در جلد چهارم یا پنجم از صحیح من سیرت النبی الاعظم عربی و جلد ابتدای جلد دوم ترجمه فارسی آقای دکتر محمد سپهری در واقع به زبان فارسی، اونجا میتوانید اونجا هم بحث مختصری راجع به ایمان ابوطالب ببینید. مختصر البته به نسبت اون کتاب بود، بس تقریبا یه جلد بود. علامه مجلسی هم در بهار روایات دال بر ایمان ابوطالب رو آوردن. اهل بیت، این جمله خیلی مهمه، اهل بیت و شیعیان بر ایمان و اسلام ابوطالب اجماع دارن. این اجماع، اجماع منقول از اهل بیته، اجماع یا منقول یا محصل، من نمیخوام انواع اجماع رو بحث بکنم. بالاتر اجماعی که اعتبار داره اجماعی است که منقول از اهل بیت باشه، به اهل بیت منتهی بشه. اگر کسی خواست تصریح بر این اجماع رو در منابع ببینه، من آدرس میدم روضة الواعظین ابن فتال نیشابوری صفحه 138، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 14 صفحه 165، التبیان طوسی جلد 2 صفحه 399 ببخشید، مجمع البیان تبرسی جلد 2 صفحه 287. حالا در الغدیرم آمده، در بهارم آمده. من چند تا روایت رو میخوانم. در برخی از احادیث ما شیعیان آمده که ابوطالب از اوصیا بود. من بعداً دلایل مخالفان رو هم میگم، فقط یه طرفه بحث نمی‌کنم، که ابوطالب از اوصیا بوده. الغدیر جلد 7 صفحه 389. روایتی رو داریم که من حالا متنشو میخونم، مفادش اینه که نور ابوطالب در روز قیامت بر همه نورها غالبه و چیره است جز نور پیامبر و ائمه و فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین. البته اینجا شما میگید آخ با حضرت ابوالفضل چی؟ مثلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها چی؟ علی اکبر چی؟ حضرت در مقام رتبه بندی نیستند. یعنی ابوطالب قطعا بعد از اهل بیت جزء افراد اصلیه. این روایت رو در امالی طوسی صفحه 305 من نوشتم، متن روایت رو شما میخونم. در الغدیر علامه امینی هست جلد 7 صفحه 387. روایت خیلی روایت لطیفیه. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال کان ذات یوم جالسا بالرحبه و الناس حوله مجتمعون. امیر المؤمنین یک روزی نشسته بودن در رحبه، که حالا مکان مثلا نشستن حضرت یا به عبارتی مکان قضاوت های حضرت بوده، و مردم هم دور حضرت جمع شده بودن. فقام الیه رجلون، این نفر بلند شد، فقال یا امیر المؤمنین انک بالمکان الذی انزلک الله به، تو این جایگاهو داری، تو این شأن و رتبه رو داری که خدا به تو داده، و ابوک یعذب فی النار، ولی بابات داره تو آتیش عذاب میشه. این نشون میده که این تفکر همون موقع رواج پیدا کرده که آقا ابوطالب، چرا ابوطالب، من سوال میکنم، سوال جوابش واضحه ولی سوال میپرسم، چرا ابوطالب مورد تخریب قرار میگیره؟ به خاطر پسرش. این امیرالمؤمنین و هر چه که و هر کسی که به امیرالمؤمنین وابسته است مورد تخریب قرار میگیره.
یا در مقابلش فضیلت سازی میشه یا در مقابلش شأن دیگران بالا و پایین میشه. انک بالمکان الذی انزلک الله به، خدا به تو رو به این درجه و رتبه رسونده، و ابوک یعذب فی النار، ولی بابات داره تو آتش عذاب میشه. فقال له مه، ببند دهن تو، فضل الله فاک، خدا دهن تو خورد کنه. ببین نوع برخورد رو ببینید. والذی بعث محمدا بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که محمد رو به نبوت برگزید، لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجه الارض لشفعه الله فیه، اگر پدر من برای هر گناهکاری روی زمین شفاعت کنه، خدای متعال شفاعتش رو میپذیره. ابی یعذب فی النار و ابنه قسیم النار، بابای من تو آتش عذاب بشه، من که پسرشم قسیم الجنت و نارم، من بهش دوزخ رو تقسیم میکنم، من اینجوری باشم بابام تو آتش عذاب بشه؟ خیلی تعبیر قشنگی. ابی یعذب فی النار و ابنه قسیم النار. ثم قال، بعد حضرت فرمود والذی بعث محمدا بالحق نبیا صلوات الله و سلام علیه، ان نور ابی طالب یوم القیامه لیطفئ انوار الخلق، نور ابو طالب در روز قیامت نور همه خلق رو خاموش خواهد کرد، یعنی چیره میشه بر اونها، غالب میشه بر اونها. الا خمسه انوار، مگر پنج نور، نور محمد و نوری و نور فاطمه و نور الحسن و الحسین، نور پیغمبر اکرم، نور من، نور فاطمه زهرا، نور حسن و حسین علیهم السلام، و من ولده من الائمه، یا و من ولده من الائمه، و فرزندان حسین ابن علی، یعنی امامان معصوم. بعد فهمود لأن نوره من نورنا، نور ابو طالب از نور ماست. الذی خلقه الله عز و جل من قبل خلق آدم به الف عام، که خدای متعال این نور رو 2000 سال قبل از خلقت آدم خلق کرد. میدانید دیگه اصلا آدم علی نبی ناب علیه صلات و سلام علت پذیرش توبهش چی بود؟ قسم این که به خمسه طیبه داد، یا حمید و به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، که توبهش قبول شد. که روایت مفصلی هم هست که وقتی به اسم امام حسین رسید گریه کرد، و این در منابع معتبرم آمده. این تا اینجا. مطلب بعدی، من به دلیل اینکه ما نشون بدیم که راجع به ابو طالب تألیفات متعددی نوشته شده با دلائل متقن، من چند کتاب رو معرفی کنم. بحث کتاب شناسی بس تو امتحان نمیدم، ولی لازمه تو امتحان نمیگم پنج کتاب را نام ببرید، ولی خب لازمه که مطرح کنم. بله بفرمایید. خب درباره ایمان ابو طالب، خب کتاب‌های فراوانی نوشته شده، هم عالمان شیعه و هم دانشمندان اهل سنت. مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب، آقا بزرگ صاحب کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه، ایشون کتابشناس قهاره که از دایت الله جامع مشتبه تهرانی، فهمیدن که آقا بزرگ، من موقعی که نجف بودم در سال مثلا در سنه 47 یا 46 یادم نیست، چون میفهمید که آقا بزرگ اون موقع 90 سال سن داشت. این از ذریعه خیلی مهمه، از ذریعه الی تصانیف شیعه، یکی از مهمترین کتاب شناسی های شیعه است. اگر کسی متن این کتاب رو خواست همش رو یک جا داشته باشه و پول نده براش، یه نرم افزاری مؤسسه اسلامی نور داره به نام تراجم و کتابشناسی، یکی از منابعی که در نرم افزار است این کتاب. مرحوم آقا بزرگ تهرانی که معروف به آقا بزرگ بین علما، خیلی آدم بزرگ، که ایشون فهمود که آقا بزرگ وقتی در نجف بود ماه رمضان یک افطار میداد به یک نفر، میداد اونم من بود، که ایشون افطار میداده به حاج آقا مشتبه موقعی که ایشون نجف بوده، که ایشون حتی تعریف میکردن که با اون سن و کهولت سن، مثلا این از این طبقه اول خانمی و طبقه دوم برای من افطار پن میکرد و من میخوردم و این کیف میکرد. ایشون موقع جوان بود چه ها مشتبه. بله
چون میفهمید که من موقعی که نجف بودم خب با خانواده رفته بودم نجف، یه روز آمدم خونه دیدم خب امام، حضرت امام خیلی با آقا مشتبه خیلی علاقه داشتن، خیلی حکایت های زیادی نقل کردن بزرگان راجع به علاقه حضرت امام به آقا مشتبه. رساله ای که شما از امام میبینید، این رساله به خط آقا مشتبه است و املاء امام. یعنی خب معمولا مراجع رساله هاشونو تنظیم میکنن شاگردانشون، بعد میدن بهشون، اینا حک و اصلاح میکنن، نظرات خودشون رو چک میکنن، بعد آخرش هم مینویسن که عمل به این رساله مجزی است و مبرئ للذمه است ان شاء الله تعالی. که آقا مشتبه در 25 سالگی رساله امامو تنظیم کرده بودن. شما میفهمید یه بار من اومدم خونه دیدم که توی گرمای نجف که مثلا خیلی طاقت فرسان بود، دیدم توی خونه ما کولر هست. من خیلی ناراحت شدم که مثلا کولر ما نمیخواستیم، ما شاهانه زندگی نمی کنیم. پیغام دادم که این قصه چیه. خادم امام اومد من گفتش که برای امام کولر آوردن. امام قبول نکرد، گفت اگه برای حاج آقا مشتبه میبرید برای منم بذارید، منم یک طلبم، حاج آقا مشتبه یک طلبه ساده، من یک طلبه ساده، حاج آقا مشتبه طلبه است با این زن آمده چه اومده نجف. خدا رحمتش کنه، چون خیلی از مظاهر دنیوی پریز می‌کرد. یه استادی داریم ما میگفتش که من حاج آقا سال 78 مشرف شدن تمتع، قبلا رفته بودن 78 هم با خانواده فرزندانشون اسمشون در اومده بود رفته بودن، ایشون هم با به اسم مقام معظم رهبری مهمان به اسم بودن. حالا یه جریان تعجبی هم داره وقت کلاس گرفته میشه، این همجی یهو یادم میاد که ایشون گفتش که آقای علی اکبر رشاد میشناسید؟ آقای رشادو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نمیشناسید؟ اونجا تو اسلام آقای علی اکبر رشاد مدیر ما از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ایشون میگفتش که من در واقع با حاج آقا همراه بودم، چون به شدت کمر درد داشت، دکتر گفته بود که اگر شما تو طواف کوچکترین ضربه‌ای بهت وارد بشه ممکنه فلج شی. چون به هر حال ما از مدینه حرکت کردیم، در واقع رفت و آمدمون با حاج آقا مشتبه تنظیم نشد، ما رسیدیم مکه اعمالمون انجام دادیم، گفتم خب فردا میریم در واقع حاج آقا مشتبه رو برمی‌داریم می‌بریم حرم و با این آقای پروفسور محمد لگن هاوزن از این در واقع اعضای هیئت علمی مؤسسه آقای مصباح که ایشون آمریکایی اگه اشتباه نکنم آمریکایی مسلمان شده است، استاد فلسفه است، میگه با ایشون رفتیم اتاق حاج آقا مشتبه، دیدیم خیلی کیفور و خیلی شاد و شنگول و گفتم آقا بریم اعمال انجام بدیم. گفت من عمل انجام بدم، کل طواف و کل سعی صفا و مروه رو دویدم، بعد موقعی که طواف میکردم احساس میکردم یه نوری جلوی منه و یه در واقع محدوده دور من خالیه که من بدون اینکه کسی به من تنه بزنه تو ایام تمتع و من ایزی میگم شما ایزی میشنوید، آدم واقعا بعضی من قفسه سینش واقعا میخواد بشکن از شدت ازدهام. بعدشون میگه واره، ایشون میگفتش که آقا من گفت هنوز نعشه دوشی، هنوز نعشه دوشی، نعشه دوشی میدیم تو کف دوشه، که آقای رشاد یه شعری داره اگه تو اینترنت پیدا کنیم، یه هنوز نعشه دوشیم پیر ما میگفت، که شعر به شعر در آورده حالتهاییشونو. بعد ایشون میگه آقا شون که حرفای عجیب که مثلا من احساس میکنم کل عالم در رقص و هیجانه، مثلا این حرفا دیگه به چیز شعور من نمیخوره. حالا به هر حال ایشون میگفتش که من اینو میخواستم بگم که حاج آقا رفت مکه و از این خلاصه سفر عجیبی هم بود و حاج آقا برگشت. این استاد ما که کار حاج آقا رو انجام میداد، استاد ما در دبیرستان بود، ایشون میگفتش که من رفتم برای حاج آقا میوه خریدم، پرتقال خریدم، کیوی هم تازه اومده بود تو ایران، یادتون باشه قبلا کیوی نبود، کیوی مال اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 کیوی، میوه عیونی هم بود تازه اون موقع اوایل که اومده بود. میگفت من کیوی خریدم و حاج آقا اومد تنها بود، قرار بود که فرداش خانوادش بیان، من گفتم مثلا مهمون میاد برای حاج آقا، بزرگان میان مثلا زیارت قبول بگن میوه. میگفت حاج آقا زنگ زد، حاج آقا زنگ زد من فهمیدم چیه. میگفت من وارد خونه شده بودم، حاج آقا من غلط کردم، من غلط کردم، همه رو میبرم. گفت من فهمیدم برای چی زنگ زد. بعد گفت حاج آقا همه پرتقالای درشت رو سوا کرده بود، کیوی رو گذاشته بود، گفته بود که برای من رفتی تخم مرغ موکک کرده خریدی تو خونه عالم، تو خونه مثلا این تخم مرغ موکک کرده رو برده ببر. میگم من همه رو جمع کردم برو میگه همه کوچیکارو سوا کردم. چی گفتیم به کجا رسیدیم اصلا چی می‌خواستیم بگیم؟ بالاخره از ذریعه الی تصانیف شیعه اینم بالاخره یه استراحتی که بین کلاس شد. کتاب مرحوم آقا بزرگه که ایشون برخی از این کتاب‌ها رو که تألیفاتی است که راجع به ابو طالب اونجا ذکر کرده. و منم میز شما بگم، من الان یه چیزی معلوم یه موقع یه چیزایی تعریف می‌کنم، مثلا فکر نکنید که واقعا این تو نیتم نیست، واقعا که مثلا بخوام بگم آره ما با آجا امشتر بودیم فلان. من چون خود دوستانم خواسته بودن تو اون برگاهشون که مثلا این نکات، من نگه به ذهنم چیزی بیاد که احساس میکنم بخل اگر نگم. بله یه وقت فکر نکنه کسی که مثلا من از این تریپایی که بعضی رو برمیدارن استاد ما فلان فرمون بودن استاد ما در فلان جا، من خودم مثلا شاگرد آجا امشتر نمیدونم. بعد اگه من میخواستم چیزای عرض کنم خدمت شما که من چند کتاب راجع به ابو طالب رو عرض میکنم از علمای اهل سنت به طبق ترتیب تاریخی. بغیت و طالب لایمان ابی طالب و حسن خاتمته. کی نوشته؟ سیوطی، همون سیوطی که گفتم کسی رو تألیف بوده، چقدر کتاب داشته؟ نزدیک 400 تا. بغیت و طالب و ایمان ابو طالب و حسن خاتمته، راجی ناجبه عاقبت به خیری ابو طالب. خب سویوتی که از علمای خودتونه. اصن المطالب فی نجات ابو طالب، مفتی شافعی، مفتی شافعی مکه یعنی سید احمد بن زینی دحلان، حالا اسمش مهم نیست. ایمان و ابو طالب شیخ مفید از علمای شیعه. ابو طالب مؤمن قریش همی عبدالله خنیزی که در واقع من کتابشو اسم بردم که حتی در تاریخ هست که این کتاب نزدیک بود به قیمت جان این دانشمند تمام بشه، و وقتی که وهابی ها میخواستن کتاب او رو در واقع بهانه برای قتلش قرار بدن که خدا متعال جانش رو نجات داد. دیگرانی هم هستن دیگه، ابوالقاسم بلخی، اسکافی دیگه، سبت ابن جوزی، قرطبی، سیوطی، دیگران که حالا کاری نداریم. فضل و ابو طالب و عبدالمطلب و عبدالله از ابوالقاسم سعد ابن عبدالله اشعری متوفای 301 ابتدای قرن چهارم، حالا بعضی مقتن 299. ایمان و ابو طالب ابو علی احمد ابن محمد ابن عمار کوفی. علامه امینی جمله دارن در الغدیر که ایشون می‌فرماید که مفاد فرمایش ایشون اینه که درباره دلایل یاد شده در ایمان ابو طالب گروهی از برجستگان امامیه به مفصل و گستردگی سخن روندن، مانند علامه مجلسی در بهار که در واقع و کتاب دیگه که ایشون معرفی کرده، دیگه نمی‌خوام خیلی تخصصی بشه. حالا ما دلایلی می‌خوایم اقامه کنیم بر ایمان ابو طالب، یعنی بحث ما الان دلائل ایمان ابو طالبه دیگه، چون دیگه از وقت میخوام صرف جویی کنم دیگه نمی نویسم. دلائل ایمان ابو طالب: یک، گواهی اهل بیت. روایاتی که ذکر شد که عرض هم کردیم خدمت شما در ایمان ابو طالب کفایت میکنه که این روایات بر ایمان ابو طالب دلالت واضح و صریح داره. دو، مواضع ابو طالب. یکی از دلایل ایمان ابو طالب مواضع ابو طالب هست. خب از دوران کودکی حامی پیامبر، مرد بزرگ مکه است که یکی از دفاعهای جانانه ابو طالب از پیامبر اون جریان شکمبه شتر انداختن قریش بر روی پیامبره که ایشون نزد ابو طالب میاد و شکایت میکنه از این وضع. طبق صریح الکافی جلد 1 صفحه 449 و بهار جلد 18 صفحه 209 که ابو طالب در حمایت از پیغمبر اکرم شمشیر به دست میگیره و به برادرش حمزه دستور میده که این شکمبه ها رو بردار بریم. شکمبه ها رو برمیدارن به نزد بزرگان قریش. وقتی میبینن که ابو طالب خشونت در چهرش و سیماش موج میزنه هیچ حرکتی انجام نمیدن، سران قریش که این کارو کرده بودن. این صریح روایت رو دارم عرض میکنم. ابو طالب به حمزه دستور میده که سیبیل تک تک اینا رو با این شکمبه شتر آلوده کن.
حمزه هم دونه دونه اینو برمی‌داره میماله به سیبیلای اینا، اونا سیبیلاشونو چرب می‌کنه و این یکی از دفاع‌های جانانه ابوطالبی که در تاریخ گزارش شده. یک گزارش دیگری هست که ابوطالب فامیل خودش رو صدا میزنه، یعنی اونایی که همراه او بودن، به قول معروف تیم خودش، فرمان میده که همه سلاح بردارن. وقتی قریش ابوطالب رو میبینن با اون ابهت و با اون شوکت و با اون خشمی که داره میاد، میخواستن پراکنده بشن. ابوطالب به اینا میگه که به خدا قسم هر کدوم از شما از جای خودش بلند بشه من گردنشو با این شمشیر میزنم، سران قریش. بعد بینی فردی رو که اون عمل زشت رو با پیامبر انجام داده بوده، یعنی به پیامبر اهانت کرده بوده، چنان فشار میده که تاریخ میگه بینیش خون میاد، یعنی دماغشو میگیره اینجوری فشار میده. حتی مثلا میگن پسر کذا بود، پسر فلانی بود. بعد دستور میده این خون و کثافت ها رو بیارن کامل سر و صورتشو خلاصه قهوه‌ای میکنن باش. در این روایت در الجامع احکام القرآن قرطبی از علمای اهل سنت جلد 6 صفحه 405، این که من تعمد دارم از منابع اهل سنت ذکر میکنم که این حرف که ابوطالب کافر، حرف جدیدیه، حرف جدیده، علمای گذشته اهل سنت این اعتقاد ندارن. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 24-25. یکی دیگر از مواضع ابوطالب که دلیل بر ایمان او میشه، ما قبلا هم ذکر کردیم، این که در واقع همواره پیامبر رو بر فرزندان خودش مقدم میکرد. خودش به توصیه بحیرای راهب، یادتون باشه اون راهب سرزمین بصرا، به توصیه او خودش که من اونجا گفتم داد ابوبکر برگردونه، داد مثلا آره خودش پیامبر رو برگردون تا مبادا در واقع یهود بهش دست پیدا بکنن. در شب ابی طالب خودش از پیغمبر پاسداری میکرد که من جلسه قبلم عرض کردم شبها در واقع جای پیغمبر اکرم رو عوض میکرد، فرزندش علی علیه السلام رو جای پیغمبر میذاشت تا اگر اتفاقی بیفته برای فرزندش بیفته نه برای پیغمبر. که در به همین مناسبت یک ابیات خیلی زیبایی رو خطاب به علی علیه السلام سرود، علی علیه السلام هم در قالب شعر به پدر پاسخ دادن که در که فرصت نیست، در ابن شهر آشوب جلد 1 صفحه 64 و 65، دلائل النبوه جلد 2 صفحه 312 و تاریخ اسلام ذهبی جلد 2 صفحه 140 و 141 آمده که من عرض کردم جلسه گذشته این که ابوطالب جای پیغمبر اکرم رو همواره عوض می‌کرد برای این نبود که فقط برای این نبود که جمله‌مو اصلاح می‌کنم، ابوطالب جای پیغمبر اکرم رو در شعب ابوطالب عوض می‌کرد، علی علیه السلام رو جای پیغمبر می‌خوابونید، پیامبر رو جای خودش. پیامبر چند سالشه اینجا؟ 48 سالشه، 47 سالشه اگر شعب ابوطالب سال 7 باشه، اگر سال 6 باشه 46 سالشه. پیامبر رو جای خودش می‌خوابونید، صبر می‌کرد همه مردم در شعب بخوابن، از پیامبر پاسداری میکرد، بعد علی رو صدا میکرد که بیا سر جای خودت بخواب. علی رو صدا میکرد نه که بابا جون بیا بغل بابا، پسرم بیا بغل بابا بخواب، برای اینکه دوباره جای پیامبر رو عوض کنه که ضریب امنیت بالاتر بره. این یکی دیگه از مواضع و دفاعهای در واقع ابوطالب از پیغمبر اکرمه. یکی دیگر از مواضع ابوطالب در دفاع از پیامبر، اون در واقع دفعه ایست که پیغمبر اکرم رو گم کرد، هرچه گشت پیغمبر رو پیدا نکرد، بنی هاشم رو جمع کرد، همه رو مسلح کرد و قصد داشت اگر اتفاقی برای پیغمبر افتاده باشه و ثابت بشه که اتفاقی از جانب قریش برای او افتاده، هر یک از اونها رو که همراهش بودن در کنار یکی از بزرگان قریش قرار بده تا اونها رو بکشه. این چنین از پیغمبر دفاع کرد. دلیل سوم فداکاری های ابوطالب. پس یک شد گواهی اهل بیت، دو مواضع ابوطالب که نشان از ایمان او داره، تفسیر دیگه ای نمیشه کرد، این حمایت جانانه از پیغمبر که فرزندان خودش رو هم ترجیح میداد، چون بعضی گفتن که آقا میخواست به مال و منال برسه، خب دیگه فرزندان خودش رو دیگه اون موقع فدا نمیکرد. مورد سوم فداکاری های او که برای حمایت از اسلام و پیامبر از موقعیت خودش، واقعا ابوطالب در میان قوم خودش دست برداشت و در وضعیت مخالف اون، یعنی عداوت و دشمنی با خویشاوندانش قرار گرفت، به خاطر دفاع و حمایت از پیامبر از شهر و دیارش تبعید شد، به گرسنگی و فقر و محاصره تن داد، اموال و اندوخته های خودش رو در راه اسلام هزینه کرد، آماده بود که کوچکترین فرزندش که عزیزترین فرزندان او بود، یعنی علی علیه السلام رو قربانی کنه و فدای پیامبر بکنه. حالا برخی از مغرضین اینجا آمدن گفتن که فداکاری های ابوطالب یه شبهه‌ای وارد کردن که آقا باشه قبول، شما میخواید بگید که ابوطالب فداکار بود و اینو دلیلی قرار بدید بر ایمان ابوطالب، فداکاری های ابوطالب در دفاع از پیامبر و آیین مسلمانی پیامبر فقط دلیلش حمیت نسبی و پیوند خیشاوندی و قبیله‌ای و انگیزه های عاطفی و احساسیه. این شبهه در تاریخ مطرح شده، جوابی دادن برخی از مورخی. یک، دلایل قاطعی که بر ایمان ابوطالب وجود داره اشعار خودش، سخنان خودش، سخنان رسول خدا درباره او و اهل بیت ثابت میکنه که چنین انگیزه هایی در موضع‌گیری ها و فداکاری های ابوطالب جا نداره. دو، اگر محمد برادرزاده ابوطالب، علی فرزندشه، اگر عاطفه نسبی انگیزه بوده و اگر احساس و عاطفه و علاقه انگیزه ابوطالب در دفاع بوده، خب چرا فرزندش رو در راه برادرزادش فدا میکنه؟ نه یک بار، بارها فرزندش رو به خطر میندازه برای دفاع از برادرزادش. چرا راضی میشه اگر کسی که کشته میشه برادرزادش نباشه، فرزندش باشه؟ چون من عرض کردم در شعب ابوطالب مثلا جان علی رو به خطر مینداخت، نه فقط موقع خوابیدن، علی میرفت قضا می آورد برای افراد حاضر در شعر. سه، اگر حمیت قبیله‌ای و انگیزه های قومی و رابطه نسبی که شما اینجوری میگید انگیزه و دلیل این مواضع ابوطالبه، چرا ابولهب مثل ابوطالب موضع گیری نمی کرد؟ آقا ابولهب هم عموی پیامبره، شما میگید آقا به دلیل انگیزه های قبیله‌ای و قومی داره از پیامبر دفاع میکنه و انگیزه او فقط حمیت نسبیه. خب ابولهب هم همینجور موضع گیری میکرد، ولی برعکس ما میبینیم که از سرسخت‌ترین و در واقع جسورترین دشمنان پیغمبر اکرم ابولهب و بیش از دیگران در آزار و اذیت پیغمبر که برادرزادش تلاش میکنه. ضمناً سایر بنی هاشم هم همراه پیغمبر در شعب ابوطالب بودن، چرا فداکاری های اونا به پای فداکاری ابوطالب نمیرسه؟ اگه صرفاً انگیزه های قبیله‌ای، پس نشون بده یه چیزی بالاتر از این حرف هاست. یعنی ابوطالب دلیل بالاتری داره که اون ایمانشه و اون اسلامشه و اون اعتقاد راسخشه که داره از پیغمبر دفاع میکنه. اگر این طور بود، افراد دیگه‌ای هم که در شعب ابوطالب بودن که بنی هاشم بودن باید در این حد فداکاری میکردن به خاطر انگیزه های قومی و قبیله‌ای، نکردن. تازه اون موضع‌گیری هم که کردن، طبق تاریخ نمی شما بگم، موضع‌گیری هایی که بنی هاشم در شعب ابوطالب دارن تحت تأثیر ابوطالب، یعنی خط دهنده اصلی ابوطالب. پس نشون میده در واقع این تعصب دینی، ایمان، حمیت دینی خیلی قوی تر از حمیت ها و تعصب های نسبیه. و یه دلیل نقض دیگه هم داریم که شما میگید آقا دفاع اینجا لزوماً از روی عاطفه و احساس و پیوند خویشاوندی و چون برادرزادمه، چون فامیلمه. خب ما تعداد زیادی از مسلمان ها رو داریم که حاضر به قتل پدران خودشون بودن، مثل عبدالله ابن ابی، یعنی پسر عبدالله ابن ابی که از پیغمبر اکرم اجازه گرفت که اگه ایزمی من با اون بکشم، که جزو سران منافقین بود، مسجد زرار رو ساخت، که قرآن کریم به پیغمبر فرمود که اگر برای او 70 بار هم طلب استغفار کنی فلن یغفر الله ابدا، خدا هیچ وقت او رو نخواهد بخشید. الاصابه ابن حجر جلد 2 صفحه 336. و یک مورد دیگر هم مطرح کنم دیگه به همین مقدار بسنده بکنیم، اگر ابوطالب این فداکاری ها رو برای رسیدن به مال و ثروت و مقام و جا هم انجام میداد، لازم بود باز برادرزادش رو فدای فرزند خودش بکنه، چون با این کار میتونست به همه چیز دنیا برسه، برای چی برادرزادش رئیس بشه؟ خب فرزندش رئیس میشد، در حالی که او داره همه چیز رو فدای پیغمبر اکرم میکنه و اون جور هم داره فدا میکنه که احتمال داشت خود ابوطالب هم نابود بشه با این مواضع تندی که علیه قریش اتخاذ کرد. بنابراین چنین اقداماتی در منطق مسائل دنیایی به هیچ وجه پذیرفته نیست. ما در واقع نمیتوانیم این موضع گیری های حکیمانه و فداکاری های ابوطالب رو تفسیر بکنیم مگر بر پایه انگیزه های قوی دینی و اعتقادی و ایمان راسخ، که اون ایمان راسخ که انسان رو وادار میکنه که در
راه دین و عقیده خودش از همه چیز بگذره. حالا مورد چهارم که مورد آخره، بدگویی دشمنانه. یکی از دلایلی که بر ایمان ابو طالب اقامه میشه بدگویی دشمنان از اوست. سبت ابن جوزی بر ایمان ابی طالب چنین استدلال کرده که اگر پدر امام علی کافر بود، این خیلی مهمه، اگر پدر امام علی یعنی ابو طالب کافر بود، معاویه و حزب معاویه، زبیری ها و اعوان و انصار اونها که علی رو مذمت میکردن، از این بابت حتما بر علی علیه السلام خورده میگرفتن. یعنی معاویه داره با دستگاه حدیث سازیش علیه امیرالمومنین حدیث جعل میکنه و از کوچکترین بهانه‌ای برای تخریب امیرالمومنین استفاده میکنه. چرا از این بهانه استفاده نکرد؟ این نشون میده انقدر واضح و مبرهن بوده که ابو طالب مؤمنه که اونها هم نتونستن از این ناحیه بر امیرالمومنین خورده بگیرن و از کفر ابو طالب مثلا به زشتی یاد بکنن. ما چنین چیزی رو اصلا در تاریخ مشاهده نمیکنیم، اگر کسی هست بیاره و اگر کسی ادعا میکنه. یعنی بدگویی دشمنان و عدم بدگویی دشمنان از ابو طالب در دوره صدر اول نمونه بارزی بر ایمان ابو طالب، چون اگر چنین چیزی بود علیه امیرالمومنین استفاده میکردن. نه، این که در واقع بر اثر تبلیغات یه نفر یه چیزی بگه فرق میکنه با اینکه معاویه حزب یه نفر براش، این آدمی که در اون، من اونجا نگفتم اینو، اون آدمی که اون حرف اونجا میزنه معاند نیستا، تصورش این بوده که آقا پدر تو ایمان نیاورد چون در دوران بعثت از دنیا رفته، این حرف مال دوران خلافت امیرالمومنینه، میگه آقا تو مثلا این منظره تو بابات داره در آتش عذاب میشه. اگر چنین چیزی بود معاویه و اصحابش روی مانور میدادن، از ناحیه معاویه و دستگاه حدیث سازی معاویه و جاهلینی که در خدمت معاویه، ما هیچ نمونه ای نمیبینیم که اینو علم بکنن، چون اگر چنین چیزی بود علمش میکردن بر سر امیرالمومنین که آقا پدر تو، اگه پدر من ابو سفیان کافر بوده پدر تو هم کافره. ولی ما چنین چیزی رو نداریم. به همین مقدار بسنده میکنیم. یه بحث است راجع به سروده های ابو طالب که بس خیلی زیبایی است، البته من احتمال زیاد از این بحث صرف نظر میکنم تا برسیم به روایات دشمنان در ایمان ابو طالب. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.